السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فاتحه
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحثی که در جلسه گذشته به دنبال یه جلسه سابقی در خدمتش بودیم، بحث در رابطه با قرآن و امام زمان بود که بعضی از بحثات و جلسه قبل از تعطیلات گذشته بود، یعنی سال گذشته، بعضیش هم تو جلسه گذشته مطرح شد. تتمه از بحث هست که انشالله باز در محضر روایات باب هستیم. تو جلسه گذشته قدری از مباحث رو خدمت دوستان و عزیزان عرض کردیم. یه مباحث دیگری هم هست که انشالله در این جلسه روایاتی رو در محضرشون هستیم، از روایات استفاده میکنیم. روایات زیادی است، حالا اگر هر چقدر تونستیم انشالله میخونیم. در یه روایت شریفی میفرماید که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بله، این بهار جلد 18 صفحه 146، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیأتی علی امتی زمان لا یبقی من القرآن الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه یسمون به و هم ابعد الناس من. مردم به قرآن مشهورند، اما و هم ابعد الناس من از قرآن. مساجد هم آمره و هی خراب من الهدا. فقها ذلک الزمان شر فقها تحت ظل السما. عالمان اون روز بدترین عالمان در قچی هستن دوران هستن. سلام علیکم. منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. همه فتنه ها از زیر سر عالمان اون زمان. خب الان میبینیم که عربستان و فتنه گری هایی که داره کاملا مشهمش به عنوان قرآن و به عنوان طریقت بیان قرآن و تفسیر قرآن داره این کار رو میکنه دیگه، همش به این عنوانه. لذا این فقه ها ذالک الزمان منظور فقه های شیعه نیست، بلکه منظور فقه های اهل تسننه که اینها به اسم قرآن، چون اون موقع تفکیک نمی کردن بین اینها رو. ولی ممکنه یه موقع عالمی هم از شیعه یه موقع چی باشه، خطاکار باشه، کسی معصوم نمی دونه اونها رو، یا نه حتی معاند باشه، امکان پذیر این هم. اما این فقها که در روایات آمده به قرائن مختلفی که در روایات مختلف این بحث آمده و حتی قرائن دیگرش که مساجد هم آمرتون و هی خرابون من الهدا، ظواهر خیلی رعایت میشه، همه چی مرتب منظم، اما از هدایت چیه؟ خالی. حلقه های درسی ظاهر قرآن خیلی زیاده، اما عمل به قرآن هیچی نیست و سکوت در این مسئله است که خرابون من الهدا. مثلا می فرمون لا یبقا من القرآن الا رسمه. کتابش خیلی چاپ میشه، زیبام چاپ میشه، دست همم هم قرار میگیره، اما فقط همینه، بیش از این نیست. رسم قرآنه، همین خط قرآنه. من الاسلام الا اسمه، از اسلام اسمش باقی میماند. همینجور خلاص. بعد میفرماید که فقها ذلک الزمان شر فقها تحت ظل السما. واقعا هم امروز میبینه انسان که تو طول تاریخ این همه داعیه داری به اسم قرآن و در حقیقت چی؟ بیان کفر و شرک و توجیه در حقیقت هر فسادی. منهم خرجت الفتنه تو و الیهم تعود. فتنه از اونها آغاز میشه و به اونها ختم میشه. بعد عود فتنه چی هستن؟ همونها هستن. آغاز و پایان هر فتنهی همونها هستن. خب آدم بایدن بترسه، ممکنه انسان دیگری هم، ماها هم ممکنه تو این لباس ممکنه چی بشیم؟ تو این مسیر قرار بگیریم، نعوذ بالله از این. این روایت شریف هست میفرماید که بعد جریان ظهور که میشه، اینا نزدیک ظهوره که اینجور میشه، لذا هر چقدر به ظهور نزدیکتر میشیم تفاسیر از قرآن و برداشتهای از قرآن چی میشه؟ متناقصتر و پیچیده‌تر میشه. لذا تو روایت های بعدم دارد که در اونجا میرسه که در مقابل حضرت، در مقابل حضرت با قرآن می ایستن. اگر در مقابل پیغمبر با کفر و شرک ایستادن، در مقابل حضرت با چی می ایستن؟ با قرآن می ایستن. قرآن رو در مقابل حضرت علم می کنن، نه مثل معاویه که به نیزه بکنن، بلکه با گفتارشون و با در واقع تفسیرشون قرآن رو در مقابل حضرت قرار میدن. در روایت دیگری دارد که نزدیک به همین است که به اصطلاح لا من القرآن الا رسم و لا یبقى من الاسلام اسلام الا فهین ایزن یعزن الله له بالخروج. وقتی اینجوری میشه یعنی سلام علیکم ورحمت الله، نگاه به قرآن اینجور میشه که اکثریت این نگاه رو به قرآن پیدا میکنن، یعزن الله له بالخروج. این وقتی است که اذن داده میشه برای حضرت، چون میشه اون حقیقتی که هدایتگر بود خودش میشه توجیه فتنه، توجیه زلالت. یعنی قرآن میشه توجیهگر چی؟ از نگاه اونها و تفسیر اونها توجیهگر زلالت. چون اینجوری میشه مثل علا فترت من بسلا رسول میشه، مثل دوران جاهلیت میشه که اونی که سبب هدایت بود دیگه مندرس میشه، تعبیرات مندرس هم به کار رفته. این اذن در ظهور میده، بعد که حضرت میاد قرآن احیا میشود. حالا بعد تو روایت بعدی در روایت دیگری داره، من تونتون اگر میخونم، چون میخوام روایت متعددی رو بخونم، یه چند تا روایت هم میخوام یه خورده بازترش کنیم، اینها حالا روشن‌تره.
علما رو همون عام در نظر بگیریم که حالا به بیان رهبریش انگلیسی رو هم شامل بشه.
عرض کردم که گاهی از این ورم میشه، اما زبان و به صلاح اون گویایی الفاظی هست که مثلا الان شیعیان انگلیسی به ظواهر قرآن هم خیلی کار ندارن. اونها در حقیقت چی هستش؟ اونها ظواهر رو خیلی میدونی، از ظواهر از بعض چیزا که برمیاد نشون میده انصراف به اونهاست، یعنی به اون کسانی است که الان به اسم وهابیت دارن این کارو میکنن.
کلمه فقها زمان پیغمبر استعمال میشده یا مثلا در عصر مسجد به بعد؟
ببینید این خلاصه کلام رو امام معصوم داره نقل میکند از پیغمبر، مانعی ندارد که در حقیقت چی باشه، فقیه من کان من الفقها که در زمان حضرات معصومین بوده، اما در این که در زمان این که فقیه به معنای عالم، نه فقیه به معنای فقه دانه فقط در مثلا در مقابل علوم دیگه، این فقها فقط فقه نیست، فقیه به معنای در حقیقت به اصطلاح فقه معرفتی و همه علم رو شامل میشده، همیشه بوده. فقیه اصطلاح به عنوان فقه در حقیقت چی شده؟ بعدن به سلام چیز شده، اما به عنوان فقها ها، به عنوان عام، به عنوان کسانی که اهل تفقه و معرفت هستن، این عام بودنش مانع نداشته، سابق از اینم بوده. بله
نمیشه این علما را بر مثلا فقها های زمان بنی لباس و به سلام بنی امیه هم که یه روایت میگه که از علائم ظهور به سلام بین رفتن بنی لباس خیلی وقتا پیش انجام شده. اینم بگیم اونها منظور همونو هستن، همون چهارتایی به اصطلاح که این فقه رو به وجود آوردن.
یه روایات ما این هستش که تا نزدیک ظهور اینجوره و بعد اذن در ظهور، همین روایتی که الان خوندیم، اینجور که میشه اذن در ظهور داده میشه، معلوم میشه که این ممکنه که مصداقش اونجا باشه اما منحصر نیست به اون، ادامه داره تا که شدیدترین وقتش کی میشه؟ همون قبل از ظهور میشه، که این از قرائن روایت برمیاد که هرچی به ظهور نزدیکتر میشه این فتنه گریه استفاده از قرآن و تفسیر. حتی دارد وقتی خود حضرت ظهور میکند 11 ندای دیگه در مقابل حضرت که همه دعوت به اصلاح میکنن، همه در حقیقت با خود حرفای زیبا خودشون رو عرضه میکنن، اینجور نیستش که در مقابل باشن، مردم مسلمان رو میخوان جذب کنن، مخاطبشون مسلمان ها هستن، فتنه گری میشه دیگه. یعنی اینا همه به اسم اسلام، به اسم دین، به اسم قرآن، این در حقیقت نداها اونجا برمیاد. در روایت دیگری باز از نبی گرامی اسلام در حدیث سلمان که روایت خیلی مفصل و معروفه، از علائم آخر الزمان، بعد یا اصبح المؤمن ذلیلا والمنافق عزیزا مساجدهم معمور بالاذان و قلوبهم خالیه من الايمان واستخفوا بالقران. این استخفاف بالقران یعنی نه اینکه ارزش ظاهریش گذاشته نمیشه، دقت میکنید از ظاهر روش، اما بس خفوی این حقیقت قرآن استخفاف داره، کسی اون کسی که حقیقت قرآن رو داره ارزشمند نیست، معانی و حقایق قرآن کسی به دنبال او نیست، اما ظاهرش شد. و بلغ المؤمن انهم کل هوانن، مؤمن هر در حقیقت سختی که بگید در اون دوره میبیند، هر مشکلی براش، فاندزالک ترا وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین، دلها دل شیطانه اما وجه آدمیه. در اون روز حشر با ظاهر قرآن که البته مؤمنی که به دنبال کمال هست حشر با ظاهر قرآن براش کمال میاره، اما اینها عنادن قرآن رو ظاهرش رو علم میکنن تا عمدن باطنش رو چیکار بکنن؟ حقایقش رو مخفی کنن. این در حقیقت مشکله. و الا به ما میگن اگر حافظ قرآن هم هستید نگاه کنید به قرآن وقتی میخونید. این نگاه کردن هم چی داره؟ نور ایجاد میکنه، سلامت. این مال کسی است که نسبت به قرآن مطیع، نسبت به قرآن خاضع، نسبت به قرآن خاشع. این در حقیقت، اما کسی که میخواد قرآن رو قلب بکند، قرآن رو علیه در حقیقت چی به کار برد، هواهای نفسانیش رو با قرآن توجیه بکند، یعطف الهدى علی الهوى، بخواد اون هدایت رو بر هوای نفس خودش حمل بکند و عطف بکند. خب معلومه اون اینجور میشه که وجوه الادمی و قلوبهم قلوب الشیاطین. خب این روایت من تونتون میخونم، اصیل زمین سازی فقط بشه. سیاتی علیکم من بعدی زمان لیس فی ذالک الزمان شیء اخفا من الحق ولا الحق، هیچی از این مخفی تر نیست. اینا به اصطلاح نگاه به شرایط خودمون نکنید، الان خودتون ببرید تو شرایط بین المللی، ببرید تو شرایط کشورهایی که همه نوع تبلیغی در قچی هستش برای مخفی کردن این مسئله هست. ببینید اونجا که شیء اخفا من الحق در حقیقت گاهی نیست، هیچی از اون مخفی تر نیست. باز امام علی علیه السلام همین چیزی که الان قسمتش رو عرض کردم براتون از ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 40 این رو نقل میکند، جلد 9 صفحه 40 از خطبه 138 نهج البلاغه، که یعطف الهوى علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوى. این خیلی در حقیقت کد مهمیه. حضرت که تشریف میارن یعطف الهوى علی الهدى، امیال عطف میشه به قرآن، امیال عطف میشه، یعنی میل ها نگاه میکنن ببینن خدا چی میگه عمل کنن، در حالی که قبلش چی بوده؟ اذا عطف الهدى علی الهوى، در حالی که قبلش هدایت رو به اون چی میخواستن. میگه من اگر مثلا دین اینو بگه نه من قبول ندارم، هدایت رو عطف میکنه به میلش، یا میگه دین این رو میگه چون من این رو میخوام، چون این رو مایلم، قرائت ها مختلف میشه، من این قرائت رو میپسندم چون این با میل من صد. عطف الهدى علی الهوى، اذا عطف الهدى اون موقعی که اینجور شده، و یعطف الرأی علی القرآن، رأی رو بر قرآن در حقیقت چی میشه؟ اینجا یعطف الرأی، حضرت که میاد رأی رو در حقیقت چکار میکنه؟ رأی رو با قرآن مطابق میکنه. اذا عطف القرآن علی الرأی، وقتی که اون موقع قرآن رو میوردن چکار میکردن؟ بر رأیشون تحمیل میکردن. اون موقع این نگاه حضرت که میاد عطف الرأی، میاد یه قرآن ملاکه، میزان اونه، باید امیال به سمت قرآن بره، باید رأی به سمت اونی که او میگه در حقیقت حق است. این هم یه جمله به صلاح خود این باز شدنش، این باز شدنش که چه به صلاح الان تو نگاه ما چه چیزهایی رو میتونه شامل بشه، که رأی چجوری بر قرآن بار بشود و قرآن چگونه بر رأی این باب این بحثش بشه، که بشه مصادیق غلط واضحش رو پیدا کرد، متشابهات مسئله هم چون یه جاهایی واضحه که دارن قرآن رو بر رأی چکار میکنن؟ تحمیل میکنند، قرآن رو بر رأی دارن تحمیل میکنن، درسته؟ یه جاهایی رأی رو بر قرآن دارن تحمیل میکنن، اینجا چی واضحاش معلوم بشه، صحیحش از سقیمش معلوم بشه، اون وقت متشابهاتش بهتر روشن میشه. اونجایی که غلطه و اونجایی که روشنه اگر معلوم باشه، این وسطها که سایه روشنه، تو سایه روشنها اکثریته که آدم نمیدونه اینجام جز به اونجاهایی است که ما داریم قرآن رو مطابق میلمون تفسیر میکنیم یا نه، درسته؟ یه جاهایی یقینه که این قرآن مطابق میل تفسیر شده، یه جاهایی هم یقینه که اینجا قرآن اصل بوده و میلها به سمت قرآن تمایل پیدا کرده، وسط بین این دوتا که این متشابهاته، اینها با سایه روشن تشکیکیه، هر چقدر این دوتا پررنگ تر بشن اینها کمتر میشن. یعنی روش عملیش این است، مثل همون محکمات متشابه ها، یعنی تو همین مسئله هم باید اول محکماتش معلوم بشه که کجاها حقیقت قرآنه، کجاها حقیقت زلالته، اینا هرچی روشن شد اون موقع اینها خودش باعث میشه که سایه ها هم کمتر چی بشه، کم کم روشن بشه. در روایت دیگری دارد که از امام باقر علیه السلام حالا این رو باید البته دو سه جور نقل شده، این یک نقلشه که وقتی که حضرت قیام میکنند زرر و فساتید خیمه های مخصوصی زده می شود و یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله عز و جل. این علی ما انزل الله منظور فقط این نیست، منظور فقط ببینی فقط میارم، منظور فقط این نیست که الفاظ مطابق ما انزل الله تفسیر بشه بیان بشه، نه فقط این نیست، بلکه چی هستش؟ حقیقت قرآن کارش هدایتگری بوده، حتی اگر گاهی قرآن رو صرف کردن فقط برای بیان ادبیاتش، فقط صرف کردن فقط برای این که ببینن این مثلا چه علومی رو، فقط بر این شده باشه، این هم علام انزل الله نیست، قرآن برای هدایته، برای راه انداختن و بردنه. منتها هر کدوم از اینا یه مرتبه دور میکنه، گاهی انسان سرش گرم میشه به یه آینه تا آینه رو جنسش رو ببینه، نمیدونم آینه برای دیدنه، یه مرتبه بله باید جنسش رو دید، یه مرتبه باید پولی که میخوای بدی قیمتش رو بکنی، اما هر دفعه بیای بشینی بگی این آینه مثلا چه آینه خوبیه، این آینه جنسش چیه، این دیگه مقصود از آینه این نیست. اگر قرآن رو نشستی هی خواستی الفاظ رو فقط فقط، اینا هم لازمه اما به قدر مثلا چیزی که انسان تو هدایتگری روش بده، اما اگر همه وقت انسان به این صرف شد به طوری که وقتی پالم میشه انگار از یه کتاب در حقیقت ریاضی یا فیزیک بلند شده، براش فرقی نکنه، از پای قرآن که بلند میشه حرکتی درش ایجاد نکنه، انگار از کتاب یه علم دیگری بلند شده، فرق نه، این مقصود محقق نشده. الان ما انزل الله نیستیم، قرآن بر اون چی که ما انزل اللهه در حقیقت چی میشه؟ بیان میشه، لذا همه در حقیقت مطابق او رشد میکنن، مطابق او تربیت میشن، نه مطابق او فقط میدانند، مطابق او چی میشن؟ تربیت میشن، حرکت میکنن. این الان ما انزل اللهه، البته جز ما انزل الله چی میشه؟ جزء ما انزل الله همون در حقیقت نزول لفظی و اون در حقیقت قرائات اونها جزء ما انزل الله، اما به اندازه خودش اصلش بر این است که حرکت بده، اصلش بر این است که این تربیت بکند. خب اینم یه روایت شریفی بود که خدمتوی در روایتی دارد که اینم روایت همین مقدارش، حالا من به مقدارش اینا روایت هر کدوم یه بیانی دارد، یه مقدارش عن صادق علیه السلام عن امیر المومنین علیه السلام، این در بهار جلد 92 109 صفحه 109، این بهارای ایران 92 بهارای ایران، بهارای بیرون میشه 89. فما دلک فی خطبه طویله، حضرت در یه خطبه طولانی قال فی آخر فما دلک القرآن علیه من صفته فتبعه لیوصل بینک و بین معرفته، این هم انزل الله. ما دلک القرآن علیه من صفته، هر چیزی رو که قرآن دلالت میکند فتبعه، اینو انجام بده، اگر انجام دادی چی میشه؟ لیوصل بینک و بین معرفته، اگر اینجوری شد تو رو به معرفت خودش بار میده، راه میده. معرفتش به این نیست بنشینیم بخونیم فکر کنیم تحلیل کنیم تجزیه کنیم، فقط این فقط رو دائما داشته باشید، هی اصرار دارم برای اینکه فقط نمیخوام نفی اینا رو بکنیم، فقط به این مصروف بشه کار غلطه. لذا میگه اگر اون چرا که یافت حقیقت این مسئله در دوران زور محقق میشه، قرآن ما انزل اللهش در اونجا این است که قرآن شنیده میشود مطابق او حرکت صورت میگیرد، مطابق او لیوصل الی معرفته میشه، او وقت او لیوصل بینک و بینه او میرسانه، بعد میبینی سرعت پیدا میکنه، موانع هم شیطان هم که به اصطلاح سر بریده شده در وقتی که حضرت قیامش به نتیجه میرسه و حاکمیتش محقق میشه، اون در حقیقت موانع معرفت که نجاساتی بود که شیطان با قفلت ایجاد میکرد همه اینا برداشته شده، بعد میبینی سرعت در سیر ایجاد میشه، بعد دارد که وقتم به او در حقیقت اقتدا کن، وقتم به او امام میشه قرآن، به دنبالش حرکت کن، واستذیب نور هدایته فانها نعمتون و حکمه نعمتون و حکمتون اوتیتا فخذ ما اوتیتا، اینجوری بگیر فخذ ما او اینجوری بگیر قرآن رو و کن من شاکرین، بعد دنبالش و مدلک علیه شیطان، اونم یه بیانی داره. یه بیانای دیگری هست در اینجا، بذارید من دوست روایت هم بخونم بعد اون بهار رو شروع کنیم، خودش رو یه چند تا روایت از روی اون بخونیم. میفرماید در این روایت دیگری به اصطلاح اینم این روایت خوبیست که این از غیبت شیخ طوسی صفحه 297، میفرماید که امام صادق علیه السلام فضیل بن یسار نقل میکنه که وقتی که اون حجت ما قیام میکنه مردم در جهل و نادانی بیش از آن زمانی هستند که دوران پیغمبر بوده. با اینکه جاهلیت اولا بوده اون دوره جاهل، میگه مردم از چون اینجا جهل، جهل شدیدتره، میگه از جهل و نادانی بیش از اون چیزی که در دوران پیغمبر بوده. بعد میگن چجوری آخه میشه این؟ میگه در دوران پیغمبر مردم سنگ و چوب رو میپرستیدند. غیبت شیخ توس میفرم در زمان پیغمبر مردم سنگ و چوب رو میپرستیدند در مقابل خدا، اما در دورانی که قائم ما قیام میکنه مردم به سوی قائم ما میاد، در حالی که همه اونها کتاب خدا رو در برابر او قرار میدن و کتاب خدا رو مقابل او میبینن. یعنی این علمی که غلط بشه از جهل بسیط بدتره. از اون جهل جاهلیت اولا چیه؟ بدتره که این باید کل زحمت بکشی تا این رو چکار بکنی؟ تا این رو برگردونی به مرتبه قبلش، به جاهلیت اولا، تا بعد از اونجا حرکتش بدی به هدایت. اینو از ذهنش بخوای در بیاری که غلط شکل گرفته به اسم کتاب خدا، به اسم خدا، این خیلی سخته، خیلی کار. لذا این جاهلیت جاهلیت شدیدتریه، خیلی بیان دقیقی ها که این جاهلیت اشد از جاهلیت چیه؟ از جاهلیت زمان پیغمبره، چون اینا با کتاب خدا لجاجت میگه، با حضرت احتجاج و لجاجتشون با کتاب خداست. بله؟ چرا عرض کردیم دیگه؟ قبل اول بحث عرض کرده بودیم که اون فقهاشون هم که آورد که هم اونا بودن. اینجور نیستش که مثلا در مقابل حضرت وقتی کتاب، حرف کتاب خود، چون جهانی هست، وقتی او حرف میزنه دیگران در مقابل، همین الان هم همینجوریه تا حدیش، با کتاب خدا لجاجت میکنن در مقابل حرف حق. اونی که به اسم کتاب خدا، به اسم در حقیقت خدا و به اسم کتاب خدا لجاجت در مقابل کلام حق بکنن، این خیلی سخته از ذهنش در بیاری. میگه خدا گفته، اینم آیشه. حالا این آیه رو مطابق اون چیزی که میخواد جدای از آیات دیگه این معنا رو میکنه برش، و بعد میبینی که چی میشه از ذهنش در آوردن این کار. این میگه این جاهلیت، جاهلیت سختریه. در یه روایت دیگری میفرماید که امام صادق علیه السلام باز میفرمان، اینم غیبت شیخ طوسی، همون صفحه 297 است که میفرماید که وقتی که حجت ما ظهور میکند و کتاب خدا رو تعویل میکند. ببینید چون بعد داریم که تعویل کتاب خدا از امیر مؤمنان علیه السلام، پیغمبر کارش تنزیل بود، یا روایتش هم قبلا شاید خوندیم، کار پیغمبر تنزیل قرآن بود، کار امیرالمومنین و اوصیا تعویل قرآن است. لذا میفرماید یا علی، تو در حقیقت بر تعویل قرآن با مردم می جنگی و من بر سر تنزیل قرآن با مردم جنگیدم تا تنزیل تثبیت بشه. پیغمبر تنزیل رو تثبیت کرد، امیر مؤمنان علیه السلام و اوصیاش تعویل قرآن رو، چون تنزیل قرآن با کفار و مشرکینه، تعویل قرآن با در حقیقت اهل اسلامه. که حالا بگم اگر قرآن این رو می فهمه، این مقصود، نه اونی که شما میگید، با اونها خواست بگه که حرف حق این است در مقابل حرف باطل و کفر، با در مقابل تعویل این است که بگه این مقصود از این حق که داریم میگیم این مصداقه، این مصداقه. مثل این میمونه که اونجا مفهوم رو بیان میکند تا مفاهیم غلط رو ابطال بکند، اینجا میخواد مصداق حق رو نشون بده، میشه تعویل. مصداق حق رو، حالا تو روایت دیگری هم داره که دلالت میکند که تطبیق بر مصداق میشه تعویل، که از مصادیق تعویل میشه چی؟ تطبیق بر مصداق، مصداق رو نشون بده، و الا بر سر مفهوم دعوا نیست. خیلی که دعواها هم اگر باشه، دعوا خیلی به جدال و جنگ و خون ریزی نمیکشه. میگه این در حقیقت از آن میگه، خب بگه، این به منافع ما ای کار نداره، بذار خیلی هم هرچی هم میخواد بگه بگه. اما اگر از آن گفتن او با طرد این همراه شد که این میگه از آن میگه الله اکبر لا اله الا الله، یعنی تو نباش، تو در حقیقت اگر به مصداق کشید دعوا میشه، به مصداق کشید با درگیری اینجا پیش میاد. لذا داره تعویل قرآن جنگ صورت میگیره. اون میگه این حق است، این مصداق است، حضرت فرماید مصداق این است، بر سر مصداق جنگ صورت میگیره، نه بر سر مفهوم. البته گاهی هم بوده بر سر مفهومم، این که آیا کتاب خدا مخلوق هست یا نیست، که بحث اون زمانی بر مفاهیم هم ممکنه خونریزی شده باشد، اما اونجایی که کتاب میخواد مرز مصداقیش رو معین بکند، اونجاست که جنگ ها صورت میگیره. اینم یه نکته که میفرماید که وقتی حجت ما ظهور میکند، گروهی برو خروج میکنن با تعویل کردن قرآن، در حقیقت چکار میکنن؟ به دفاع از قرآن. حضرت با تعویل کردن قرآن به دفاع از قرآن میکنن، و اونها در حقیقت با همین به جنگ حضرت، به جنگ با حضرت برمیخیزن. بله. ببینید یه سری از عالمانشون قطعا علم پیدا میکنن، مثل این که یهود وقتی که این حجته، وقتی که یهود پیغمبر آمد، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، اینقدر براشون ادله را معلوم بود که پیغمبر رو مثل فرزندانشون میدونستن، همه مشخصاتش روشن بود قطعا. اما یه دیگه هم همجور را دنبالشون افتادن، یه دی دنبالشون افتادن، نگاه به اینا، اونا تعمیق ندارن، اونا عمق ندارن. البته حضرت هم در اونجا جنگش با اون کسانی است که حجت برشون تمام شده، و الا اینها حجت های مختلفی آشکار می شود، اینا کم کم پراکنده میشن تو دوران چی؟ تو دوران قیام. اینا دوران قیام حضرته، این چند تا روایت مال دوران قیام حضرته، نه دوران پس از قیام، اینا مال دوران قیام حضرته. بعد دارد که در روایتی که انی انظر الی شیعتنا، از امیرالمومنین علیه السلام، اینم در غیبت شیخ طوسی صفحه 318، که انی انظر الی شیعتنا و مسجد الکوفه و ضرب الفساتید یعلمون الناس القرآن کما انزل. معلوم شه یکی از کارهای اساسی در زمان ظهور که بهش هی تصریح شده، اونی که نجات دهنده است تو نظام فرهنگی چیه؟ اونی که نجات دهنده است، ما آخه قرآن رو باور نداریم که جاذبه دارد، باور نداریم، باور نداریم که میتونه خیلی قلوب رو به سمت خودش کار بکنه، جذب بکنه و هدایت بکنه. لذا نگاهمون اگر هم به قرآن میفته به عنوان یه تکلیفی که باید تعلیم بدیم، باید یاد بدیم، به عنوانی که حالا بالاخره اینم یه کتابیست، منبعیست، باید از این استفاده بکنیم، حتی اکثرش تبرکن و تیمونن میخواییم در حقیقت این کار رو بکنیم، بگیم اینم بالاخره توصیه شده ما. اما اگر باور کردیم که اونی که جاذبه دارد، جاذبه الهی دارد، جذبه الهی دارد، میکشه قلوب رو به سمت خودش، ما اگر باور بکنید بعضی از اینایی که خارج از دین هستن با یه دیدن قرآن و بعضی از آیات قرآن از این رو به اون رو میشن، با همین چیزی که ما برامون عادیه، با همین که برامون عادیه، اون جاذبه رو احساس میکنن. ما عادت کردیم، حجاب عادت مانع از فهم میشه گاهی، مانع از اون ادراک اون جاذبه میشه، حجاب عادت. اونها گاهی جاذبه رو بهتر احساس میکنن چون این عادت هنوز براشون پیش نیامده. لذا در زمان ظهور اون چیزی که نظام فرهنگی رو تثبیت میکنه توجه زیاده به قرآنه. خیمه ها به قول حالا امروز نمایشگاه ها، به قول امروز در حقیقت فرهنگ سراها، مثلا حالا اگه بخوایم با لغت امروزی بگیم، اینها همه تشکیل میشه، محورشون چیه؟ محورشون قرآنه، تعلیم قرآنه، بر اون چی؟ بر اون جوری که نازل شده، نه تعلیم قرآنی که بیان فقط خلاصه ظاهرشو گرامی بدارند و با رقص مثلا بیارنش بذارنش، مثلا یه دوره این کارو کردن با رقص بیارنش بذارنش مثلا اکرام اینجوری بکنن، این که اکرام قرآن نیستش که، این که در حقیقت خلاف مقصود قرآنه، که قرآن اکرامش به عمل بهشه، به اون در حقیقت هدایتگریشه و به اون تبعیت ازش، که همونجور که تو اون روایت شریف هم بود، این روایات که کنی انظر الی شیعتنا به مسجد الکوفه و قد ضرب الفساتید، خیمه های مختلف زدن، یعلمون الناس القرآن کما انزل، این کارشون ده. هیچ کار دیگری رو در اون دورهی که کار حضرت استقرار پیدا میکند به این مقداری که در تعلیم قرآن و خیمه های برای تعلیم قرآن ذکر نکردن. بارها تو روایات مختلف ذکر شده که اصلا برای این جا قرار دادن، مسجد کوفه، اونم خیمه های مختلف، جاهای مختلف، کلاس های مثل کلاس های مختلف، کلاس های مختلف گذاشتن تا مردم رو به این هدایت در حقیقت برسونن. یا علمون الناس القرآن کما انزل. سوال داشتی که دوستان بر کوفه،
ببخشید اگه این سوالش نیست
یادتون رفت؟
نه، میخوام بگم که اون کسی که با صوت قرآن یا دیدن قرآن صرفاً هدایت میشه، خب این پس فردا با شنیدن یک موسیقی چینی، عرفان بودایی، این هم به اون سمت هدایت میشه، یعنی نعوذ بالله نمیخوام جسارتی به قرآن باشه، ولی دارم میگم این اصلا وجه هدایتی، یعنی چه ارزشی داره؟
اگه شما گفتید تو همین جا همین قد بمونه، همین مقدار یه جذب شده خوشش شما تمام، بله خب، اما میگیم جذب شد و میاد بعد میره دنبالش، بعد باید رسون بهش، بعد باید او رو به مرتبه بعد رسون، این دیگه بقیه ندارن مراتب بعد رو، اینجاست که میکشون انسان تا اون اعماق، اینجاست که کشش داره تا اونجا ببره، بقیه که این کشش رو ندارن، بقیه تو همین سطح حرکت میدن، بقیه تو همین مقدار خوش بودن هن. اما این میاد با این خوش بودن جذب شه، بعد بالاتری تکالیف هم میپذیره، وقتی انسان تکلیف پذیر شد از وجودش خرج کرده در راه دین، وقتی تکلیف انجام داد خرج کرده، وقتی خرج کرده بقا پیدا میکنه. پس فقط این نیست که سلام علیکم جذب بشه و فقط بشنوه، و اون جذبه اولیه راهکاری است که باید دنباله پیدا بکنه. لذا دین از جذبه های اولیه استفاده میکنه. این که جذبه های اولیه بگیم که ممکنه چیز دیگه هم جذبه داشته باشد پس ولش کن، این رو نه، اینجوری نیست. اینجوری نیستش که مردم با استدلال هدایت بشن از ابتدا. مردم با جذبه ها، مثلا جریان امام حسین علیه السلام چرا اینقدر نجات دهندگی داره؟ مال این است که جذبه دارد، مال این است که این جریان امام حسین علیه السلام با احساس مردم رابطه پیدا میکند، از اینجا شروع میکنه، اما به اینجا ختم نمیشه، از اینجا شروع میکنه ادامه بده. قرآن این جذبه رو دارد، ما هنوز از این جذبه قرآن برای در حقیقت به اصطلاح اون استفاده جاذبش هنوز استفاده نکردیم، برای جذب قلوب کم استفاده شده. لذا ببینید تو طول تاریخ خیلی قرآن میگه وقتی که میآمد امام پیغمبر اکرم قرآن نازل میخوان، میامدن کفار شبانه نیمه های شب صدای قرآن شنیدن بقید عشقشون هم گاهی در میامد، بعد بی از خود بی خود میشوند. فقط مال صوت نبودا، فقط مال آهنگین، فقط میگم یعنی اینا هم اثر داره، فقط مال آهنگین بودن نبودا، مال این که این محتوا رو میفهمیدن. لذا وقتی که میخواستن معارضه کنن بعض از آیات که نازل میشد دست بر میداشتن، اینقدر این مفهوم داره، اینقدر این عمیقه، اینقدر این... اما اگه بگیم خودمون رو در حقیقت چیکار کردیم؟ خودمون رو ضایع کردیم. که حتی همین شاید همین آیه چیزام باشد که ادخلوا نارا فاحرقوا، در حقیقت اونجا دارد که فاغرقوا فادخلوا نارا، میگن وقتی این آیه نازل شد خیلی‌ها که قرار گذاشتن داشتن خلاص با یک به اصطلاح دورانی در یک شرایط مناسبی می‌خواستن به اصطلاح یه آیه مثلا یه قسمتی از قرآن بیارن، وقتی این آیه نازل شد اینا دست برشتن نمیشه، این اینقدر عمیق بیان کرده که راه نذاشته. خب
بله، کسانی که در این فساتید قرآن تعلیم میدن در تو چه مرحله
حالا این رو میگه؟ این تو زمان قیام بعد از قیامه، یعنی دوران استقراره،
اصولیه یا در مرتبه حضوری تعلیم
میشه. حالا دارم عرض میکنم که الان ما انزل رو بیان کردیم که اون جذبه هم حصولیه، چون مراتب مختلفه، هم از حصولی به سمت حضوری دارن میبرن، یعنی اون حقیقت قرآن رو در زمان استقرار و حکومت حضرت محقق میشه و اینها با ارتباط با قرآن دائما از این از این ظاهر کشیده میشن به باطن. ظاهر سر جاش محفوظه، تعلیم گفتمانی سر جاش محفوظه، اما توقف در تعلیم تبلیغ گفتمانی نیست، عبور از این ظاهر به باطن دائما انجام میشه. این مهمه، نگیم اون نیست، ظاهر دیگه کنار گذاشت، نه اینجوری نیست، ظاهر در کاره و این ظاهر جذبه رو ایجاد میکنه و همه رو میبره در بله.
امام که گفتید تو اون دوران به تعویل گفتید از حضرت امیرالمومنین به
بله.
جنگ بر سر تعویل
بله.
این ماجرا راجع به امام زمان هم هست،
جنگ بر سر تعویل اما بر اساس ظاهر،
بله بله، بر تعویل و مصداق امام زمان هم
بله.
مبارزه میکنن. همزمان فرمودید که این فساتید آموزش قرآن، این کلاس های آموزش قرآن هم هست، پس قرآن هم عملا تو زمان ظهور به مصداق ها اشاره داره تا یه مفهوم کلی بخواد. الان مثلا برای ما قرآن مفاهیم کلی رو ارائه میده که هیچ دعوایی بر سرش خیلی ممکن ایجاد نشه.
خب الان من متوجه نشدم، اونجا بحث مفاهیم قرآن هست اما مفاهیم در مفهوم خلاصه نمیشه، از مفهوم به مصداق میرسه. اینجور نیستش که بگیم فقط بحث مصداقیه، اینجور هم نیست که بگیم فقط در واقع مفهوم بذاریم کنار، هیچ کدوم از اینا نیست. مفهوم هست، مفهوم هست اما به مفهوم خلاصه نمیشه، از مفهوم به مصداق میرسه. لذا قرآن وقتی هم نازل شد بر پیغمبر، وقتی میگه یا علی تو بر سر تعویلشی، نه که تنزیلشو میذاری کنار، یعنی من تثبیت کردم تنزیل قرآن را، تو با این تنزیل به تعویل میرسی، کار تو این است که از این تنزیل به تعویل، یعنی تنزیل سر جاشه، باید باشد، از تنزیل به تعویل میرسه انسان. لذا دائما این الفاظ، دائما این ظاهر، دائما تمام اینا، همه اینها حجیت داره و تمام اینا به کار است. در اون روز هم همه اینها چی هستش؟ همه اینا مورد اکرام و احترام و دقت، از اینجا ولی متوقف در یک ظاهر نمیشن، عبور میکنن تا به مصداق میرسن، اون مصداقش هم جزءش میشه، آشکار میشه. مثلا ببینید یه موقع هستش که یه چیزی شبهه هست، هر کی نگاه میکنه یه جور برداشت میکنه، اما یه وقتی میرسه این میشه محکم. مثال حالا تو میخوام به روایتش برسیم که گاهی ما میگیم محکمات داریم متشابهات. ما محکمات وقتی که در دوران ظهور نزدیک میشه و به اون دوره میرسیم، متشابهات تبدیل به محکمات میشن، چون محکم و متشابه نسبیه. همین الانم هم برای بعضیا متشابهات بیش از دیگری است، برای بعضیا متشابهات کمتر از دیگر. لذا امام معصوم در هیچ دوره متشابه ندارد، راسخون در علم در حقیقت متشابه ندارن. روایت هم میفرماید که اینها متشابه ندارن. دقت میکنید وقتی که قرآن در اون دوره میشه متشابه ندارد، متشابهی که باعث میشه یکی اینجور تفسیرش بکنه یکی اونجور تفسیرش بکنه. وقتی مصداقی شد، یه حقیقت معین بیرونی آشکار شد، همه دیگه در حقیقت این رو دیدن، دیگه اختلاف سر یه حقیقت متحقق شده نمیاد، سر چیزی که متحقق شد. درسته؟ تا قبل از که بچه به دنیا میاد دعوا سر این که پسر یا دختره، درسته؟ اما وقتی به دنیا آمد معلوم شد پسر یا دختره، که دعوا محکم شده دیگه، الان محکمه. مثال داریم میزنیم، حالا نگید که میرن سونوگرافی میکنن اونم بالاخره. بله جانا نفهمیدم آیه،
یعنی چرا دختر
شده؟ آها اون نه، اون جدا سوال دیگه. بله بس این در روایت دیگری میفرماید که بله میگه انقدر اینها رو خلاص. این روایت از حمران ابن اعیان میفرماید که غیبت، باز صفحه 239 غیبت شیخ طوسی 239، که میفرماید که این تعبیر این است که از امام باقر علیه السلام دین شما انقدر در خون خودش دست و پا میزند، تعبیر در خون خودش دست و پا میزند تا وقتی که رجلی از اهل بیت ما بیاد در اونجا این کار رو خواهد کرد، اون کار رو خواهد کرد. در زمان او به حکمت و دانش میرسید به گونه‌ای که حتی زن در خانه خیش به کتاب خدا و سنت رسول الله به داوری میپردازد، در خانشه اما به کتاب خدا و سنت رسول الله به داوری قضاوت میکنه. در تعبیر دیگری دارد و تعتون الحکمه فی زمانه، این عربیشه، حتی ان المرأه لتقضی فی بیتها، قضاوت میکند داوری و در خانش. یعنی اینقدر این خواست سرایت رو بگه، یعنی اون نیست که فقط دو بیرون علم رو پیدا میکنه، این علم اینقدر سرایت پیدا میکنه در بعضی داره در پستوی خانه ها همچی هستش، او در حقیقت همین سرایت پیدا میکنه، اون هم به قرآن در حقیقت معرفت پیدا میکنه در پستوی خانه ها. یعنی اینقدر این عمق پیدا میکنه، سرایت پیدا میکنه، همه جا در حقیقت همه جا رو فرا میگیره. باز از امام باقر علیه السلام این کمال الدین جلد 2 صفحه 653، بهار جلد 51 صفحه 36، دو تا امام باقر علیه السلام، ان العلم کتاب الله عز وجل و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. علم به کتاب خدا و سنت پیغمبر، ینبتو، این ینبتو آیا تو قلوب بقیه حضرات معصومین بوده یا نبوده؟ بوده، اما این ینبتو اظهار است، ظهور است، اونجا تو قلوب اینها بوده. حالا روایت رو میخونیم، امیرالمومنین میگه بیا نه من بپرسید، کسی نیست بپرسه، امیرالمومنین که برای من اینجا به اصطلاح یه مسندی قرار بدید من بشینم برازون کتاب خدا رو بگم، کسی نیست بپرسه. میگه اگر این کارو کرده بودید من همه رو براتون بگم، هیچ کی نمیگفت. بعد یه کسی ازش میگه من همه اینا رو میدونم، ابن کفا میگه که اونایی که نبودی وقتی بر پیغمبر نازل شد و چی؟ سوالشون اینه. امیرالمومنین میگه بیاین من هر چی که قرآن راجع به هر چی هست، تعویلش، ظاهرش، باطنش، نمیدونم فی من نزلش، هر چیزش، همه رو میدونم، بیاید من بپرسید. بلند میشه اون که سوال میکنه، سوال میکنه که مگه تو همه رو بودی؟ بعضی رو غائب بودی، اونا که غائب بودی رو از کجا میدونی؟ که امیرالمومنین مجبور بشه بگه من وقتی غائب بودم برگشتم پیغمبر برام گفت، این جواب بشه. ببین همین میشه، ببین این سوال اینه. یا اون بگه که بگو موی سر من چند تاست،
استعدادشون ندارن سوال پیدا
نمیکنن. اصلا یه عده‌ای داشتن جفسازی میکردن، میدانستن که حضرت اینا رو میدانه، برای اینکه حضرت مطرحش نمیذاشتن به سوال کشیده بشه، به یه سوالاتی مرتبط میکردن که چی بشه؟ که ذهن مردم اصلا زایش این حرف، لذا حضرت دیگه اینم ابراز نمیکرد. یعنی وقتی مردم اینجوری جفسازی میکنن که بگو موی سر من چند تاست اگر همه چی رو میدونی، بگو خیلی خلاصه اینا خراب کردن ها دیگه، از این بیشتر نمیشه تو خراب کردن به کار برد. حضرت داره میگه من باطن و ظاهر و ماکان و مایکون و ما و کائن رو هرچی میخواید بپرسید تا بهتون بگم. اقلا اینا اگر دنیا میخواستن باید یه سری سوالاتی میکردن که بعضی از اینها آشکار بشه، ایمانشون مضاعف بشه، دنیاشون هم آباد. اینا رو نپرسیدن، اینا رو هم نپرسیدن. موی سر من چند تاست؟ یا اونا که غایب بودی بگو مثلا اونا رو از کجا میدونی؟ تو که نبودی همه رو که
این شده بوده.
یعنی معلوم شد یه عده دشمنهای کیتوز میومدن تو جلسات که هر جا حضرت شروع کرد به تلعلویی خراب کنن. یعنی معلوم میشه اصلا با این نگاه بوده که حالا با این افراد هم معلومه، گاهی اشعث ابن قیسه، گاهی همین ابن کوای، چند نفره نه همیشه تو اینجاها بودن، با اینکه دشمنی داشتن که می اومدن حاضر بودن به موقع خراب کنن که نذارن در حقیقت این به نتیجه برسه. خب بله اینم بله داشتم دنبال روایت رو میخوندم آره، که ین بوتو فی قلوب فی قلب مهدینا کما ین بوتو زر ان احسن نباته. چجوری زر اونجایی که اون درخت در بهترین حالات خودشه، بهترین دانه است، بهترین شرایط وقتی رشد میکنه، یعنی شرایط قابلیت ها در کمال قابلیته و این ظهور در کمال ظهوره. خیلی بیان زیباست. وگرنه حضرات معصومین از جهت فاعلی همه تام بودن یا نبودن، ولی قابل برای ظهور نبود. همینجوری که عرض کردم امیرالمومنین وقتی میخواد اظهار بکنه با این کلام اظهارش رو خراب میکنن، نمیذارن به اظهار برسه. اونجا تمام قابلیت در قبول کامله، تمام فاعلیت هم در فعل کامله. فاعلیت همیشه کامل بوده در حضرات، اما قابلیت که به کمال میرسه تعبیر رو ببینید، میفرماید ینبت فی قلب مهدینا کما ینبت الزرع ان احسن نباته، که این مقام ظهور و اظهاره. فمن بقی منهم حتی منکم حتی یلقاه، اگر هر کدوم از شما بودید و حضرت رو دیدید، فلیقل هینا یرا السلام علیکم یا اهل بیت الرحمه و النبوه و معدن العلم و موضع الرساله، که اینم خلاصه یکی از آیه روایتی است که بحث قرآن رو خوب در حقیقت نشون میده که اون زمان تازه قرآن وسط میاد، ارزش قرآن معلوم میشه. بعد دیگه ما الان قرآن در این همه حقایقی که در دوران زور، این نکته که چرا این بحث ما لازمه الان بدونیم، خب باید بذاریم همون موقع. میگه نه، همه اون چه که در اون دوره امکان پذیر میشه در دوران غیبت افراد و اشخاص براشون امکان پذیره. به هر مقداری این باور بشه رابطه برقرار کنن، این امکان براشون ایجاد میشه. در اون دوره عمومیت پیدا میکنه، در دوره غیبت برای افراد و اشخاص امکان پذیره. لذا باید طلب ایجاد کنه برامون که قرآن این عظمته و این نگاهه و این در حقیقت کار ازش میاد. با این نگاه ما از حضرت ارتباط بگیریم. الان راه فرج شخصی که بسته نیست، قبلا هم بحثشو داشتیم. فرج عمومی زمان داره، زمان خاص دارد، اما فرج شخصی مانعش فقط خودمونیم. هر مقدار تو این طلب جدی تر بشیم، باب ارتباط ما و بهره ما، به خصوص با اون بحثایی که عرض کردیم که قرآن و کتاب چی، کتاب و امام چی هستن، یه حقیقت واحده هستن، لن یفترقا، اینا اصلا جدای پذیر نیستن. با این نگاه انسان وقتی اینجور با این طلب جلو بره، میتونه بهره مند باشه. از لذا تو دوران خود امیرالمومنین علیه السلام اونها داشت یاران خاصی که اینجور براشون اظهار میکرد، اما شخصی بود، فردی بود، افراد بودن، اشخاص بودن، عمومی نبود، تو خلوتها بود، مثل روشید حجری، مثل میثم تمار. حضرت روزی یک ساعت برای میثم وقت خاص داشته، حتی تو دوران خلافتش. تو دوران خلافت ما یه بچه طلبه ایم، الان وقت خاص نمیتونیم برای یه نفر بذاریم، اما اون میگه چیه؟ حضرت دو دوران خلافتش که یه مملکت عظیم رو بوده، روزی یک ساعت میرفت در مغازه میثم، حتی گاهی میثم یه کاری براش پیش میامد، میثم میرفت حضرت با میثم جای میثم خورما میفروخت. اینطوره باید داره، حضرت با میثم جای میثم خورما میثم میرفت و برمیگرد. اینقدر برای میثم درس خصوصی تفسیر قرآن گذاشته بوده، به طوری که وقتی که ابن حضرت از دنیا میره، به ابن عباس میگه ابن عباس بیا اون چیزی که من از مولام امیرالمومنین رسول یاد گرفتم برات بگم. میگه من خودم چند، ابن عباس میگه من خودم چند دوره پیش علی خوندم قرآن از اول تا آخر، چند دوره بودم. میگه اونی که من میدونم غیر از اوناست که تو میدونی. حضرت کلاس های مختلف داشته، مراتب مختلف داشته. حالا بذارید، حالا که اینو گفتم بذارید یه روایت هم اینجا براتون بخونم. این روایت ببینید کلاس ها چقدر مختلفه. مثلا این روایت رو ببینید، این روایت میفرماید که معان الاخبار، معان الاخبار بهار جلد 92 صفحه 83، معان الاخبار صفحه 259 میگه که میفرماید که انظریه المحاربی، اینو ظریح داره نهان قال، بله
معروفه.
بله ظریح معروفه دیگه، ظریح با دال زال، ظریح المحاربی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله قد امرنی فی کتابه به امر فاحب ان اعلمه قال و ما ذاک، میگه چی؟ میگه یه چیزی میخوام بدانم. میگه چی؟ اون قلت قول الله عز وجل ثم لیغزو تفسقم ولیوفو نزورهم. تو جریان حج میگه که در حقیقت شما وقتی که میرید برای حج لیغزو تفسقم آلودگی هاتون میریزه ولیوفو نزورهم و اون عهد هاتون رو اونجا وفا میکنید. قال لیغزو تفسقم، این لقای امام است. حضرت میفرماید این لقا، میگه اونجایی که آلودگی ها میریزه، حدود ریخته میشه، موانع برطرف میشه، لقای امام است. خیلی تعبیر بلندی ها. به ذریع میگه که این ولی وصلا ولی سمال یغزو تفسهم، این چی هستش؟ لقا امام است. بعد میگه که فقل تو جل تو جلنی الله، بعد میگه اون لیوفون و زوره هم تلک المناسک، مناسک هم میشه اون ادای عهدی که دارید، انجام مراسم و اینها. بعد قال عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان میگه من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام. فاتی عبدالله ابن سنان شخص بزرگواری است، یکی از مثلا راویان بزرگ ماست توی فقه و روایات فقهی. خیلی شخصیت مثلا نمیدونم چقدر نقل داریم، شما حضور ذهن دارید چقدر از جزء کسایی است که نقل زیاد هم داریم، روایات خوبی هم نقل کرده. میگه عبدالله ابن سنان آمد فاتی تو عبدالله علیه السلام، این کلام از چیز شنیده بود، برایش سخت بود، اومد از خود حضرت بپرس، خوب ارتباط داشتن. فقلت جعلنی الله فداک قول الله عز وجل ثم لیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم، بر من بگید معناش چیه. حضرت فرمود قال اخص الشارب و قص الازفار و ما اشبه ازاله. این ولیغزو ثم لیغزو تفسهم که اون چیزاشون و آلودگی هاشون رو میریزه، میگه این از که ناخون هاشون رو بگیرن، اون شارب هاشون رو بزنن، خلاص موها رو کوتاه بکنن، اخص الشارب و قص الازفار و ما اشبه ازاله و اونجه. قال قلت جلت فداك فان ذريحا المحاربي حدثني عنك انك قلت لا ثم ليغزو تفسهم لغه الامام، لقا شدن ملاقات کردن و رسیدن به امامه، وليوفوا نزورهم تلك المناسك، شما به من اینو میفرمایید، به اون اونو فرمودید. فقال صدق ذري، ذري راست گفته، همینه و صدقت، تو هم راست میگی، اون حد اونه، اینم حد توه. ان للقران ظاهرا و باطنا و من یحتمل و ما یحتمل و ذریع، کی میتونه مثل ذریع تحمل داشته باشه و قدرت حمل داشته باشه؟ پس معلوم میشه که ببینید جوابهایی که حضرات میدن اون وقت، این مسئله که در زمانهای حضرات معصومین اختصاص به اشخاص داشت، اختصاص به افراد داشت، درسته؟ در زمان ظهور میخواد چی بشه؟ میخواد عمومی بشه. چقدر باید مردم رشد بکنن، چقدر استعدادها باید به کمال برسه تا این مرتبه امکان پذیر بشه که همه بشن مثل ذریع از جد منطور با مراتب دیگه، ولی این در حقیقت افق براشون ایجاد بشه. از این دست روایت الا ماشاءالله دادیم داریم، حالا تو همین بس متعدد آمده، در حقیقت این کد بگیرید اینها رو که کلمات هزارات تعارض ندارد. اگر اینجا این نیامده بود، این بیان رو نپرسیده بود، ما میگفتیم چطور به ذریع اون رو گفته، به این رو گفته، پس اینا با هم چه ربطی داره اصلا؟ میگه نه، اینا ظاهر و باطنه. میگه اون ریخته شدن ظاهر این به صلاح قص ازفار و نمیدونم به صلاح زدن شار با اینها، درسته که همین حدود به صلاح جدا کردن وقتی میرسه تو نظام معنا میشه چی؟ رسیدن پیش امام از همه حتی انسان جدا میشه، یعنی اونجایی که قبل از رسیدن به امامه با حدوده، وقتی میرسه پیش امام چی شده؟ همه اون تفس و حدود ریخته شده است، کنار امامه که حدود ریخته شده است، اونجا در محضر امامه که انسان حدودش ریخته شده است، همه قضاوت ها جامانده است. چقدر زیباست، چقدر تفاوت میکنه. در زمان ظهور میخواد این حقیقت خودش رو آشکار بکند، نظیر اینها میخواد لذا بحث تعویل و بطن قرآن میخواد آشکار بشود. حالا باز بذارید روایت دیگری هست، اینا رو خدمت رو داشتم، اون دست روایت رو میخوندم که نوشته بودم قبلا، حالا ولی وارد این بحث بشیم که دیگه حالا وقتم گذشت، بذارید یک روایتش رو بخونیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم، کدوماشو بخونیم که بله این همش زیباست. حالا همین اولیشو میخونیم دیگه، از اولی شروع میکنیم هرچی بعدن هفته آینده اگر. در روایت اول این کتاب، کتاب القرآن جلد 92 صفحه 78 میفرماید که در باب احتجاجات امیرالمومنین علیه السلام که آمده اونجا، قد قال امیرالمومنین علیه السلام اما والله لو سنیت لیل وساده، اگر برای من یه جای درست بکنید که بیام بنشینم، فجلست علیها لافتیت و اهل تورات به توراتهم حتی تنطق تورات. تعبیر خیلی در میگیم با اهل تورات آنچنان از تورات نقل میکردم حتی تنطق تورات، تورات به زبان میاد. فنقولو صدق این توراتی که در حقیقت آمد، فتقولو تورات، تقولو فتقولو تورات صدق علیه ما کذبه، این همش صدق است که داره نقل میکنه، تورات به زبان میاد تصدیق میکنه امیرالمومنین رو. و لقد افتاکم، تورات میگه لقد افتاکم به ما انزل الله فیه، همونی که در من نازل شده داره براتون میگه این زبانو. و افتیت اهل الانجیل به انجیلهم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علیون ما کذب لقد افتاکم به ما انزل الله فیه، و افتیت اهل القرآن به قرآنهم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علیون ما کذب لقد افتاکم به ما انزل الله فیه و انتم تتلون القرآن. داره حضرت خطاب میکنه امیرالمومنین به دیگه، به بقیه، و انتم تتلون القرآن لیلا و نهارا، شما دارید شب و روز قرآن رو میخونید. فهل فیکم احد یعلم ما نزل فیه، میدونه تو بین شما این در مورد کی نازل شده؟ ولولا، این معلوم میشه فقط بحث نزول ظاهری نبود، بلکه مردم میدونستن در مورد نزول ظاهری کی، در مورد کی نازل شده، عهد بود، جهواد. مثل ما که الان مثلا تاریخ انقلاب رو داریم، میدونیم یه جمله که امام فرموده مثلا راجع به کدوم جریانه، مثلا تاریخ اینا که همه میدونستن که اینا مهم. این ما نزله یعنی اونی که الان صدقش پیدا بکنه و تطبیق بکنه. حالا در روایت بعد میفرماید، بعد میفرماید که ولولا آیتون فی کتاب الله، اگر نبود آیه در کتاب خدا که لاخبرتکم به ما کان، و به این جمله رو درست بخونم که کلام حضرت، لولا آیتون فی کتاب الله عز و جل، این عز و جل جزء روایت من نخوندم، لولا آیتون فی کتاب الله عز و جل لاخبرتکم به ما کان و به ما هو کائن الی یوم القیامه، اگر نبود این آیه هر چی که بود از اون چی که بود و اون چی که خواهد شد رو براتون میگفتم. و هی هاذه الایه هم هلا ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، که از این آیه علامه طباطبایی میفرمایند که این آیه بعضی خواستن استفاده از این روایت بکنن که حضرت میگه که یعنی من اگه بگم علمم در مرتبه محو اثبات میترسم بعدن عوض بشه. نه، علامه فهم این نیست، میفرماید اگر این آیه نبود، چون این آیه هست نشون میده هدایتگری بر اساس این است که محو اثبات باشد، یعنی معلوم نباشه آینده چی میشه، هدایتگری بر اساس اینه. اگر این آیه نبود براتون میگفتن، این همه رو میدونن. این آیه چون هست میدانم که هدایتگری برای این است که چی باشه؟ شما در حقیقت با این در زمان ظهور هدایتگری از این مرتبه عبور میکند، لذا ما یکون برای همه روشن میشود، همچنان که در این دوره برای افراد خاص روشن میشود. رشید حجری، میثم تمار، حبیب نوال، اینا همه میدانستن، لذا وقتی رسیدن اون سر چهار راه بازاری که بود، اونجا رشید رسید، خلاصه با حالا دو تاشون رسیدن به هم دیگه، حبیب و رشید بودن ظاهرا، یا مثلا میثم و حبیب بودن، میثم و حبیب بودن ظاهرا. بله، نه نه، این مربوط این سه تاست، حالا اونم شاید یه جریان جدایی داره. بله، میثم و حبیب با هم رسیدن، بعد این گواره میبینم که اون سرش رو کجا چجوری اینا میگه، اینا جریان شهادت هر کدومو گفتن، مردم گفتن اینا رو ببین. خلاصه رشید بعدش رسید و رفتن رسید، گفتن این آخه دوستای تو چه دوستایی هستن، یعنی حرفاشون اینا با هم رفیق بودن، هیچ حرفی نمیزنن. گفت خدا رحمت کند برادرم حبیب رو اگر اشتباه نکنم، چون خیلی وقت این نگفت که مثلا، یا میثم رو یادش رفت بگه که سر حبیب رو مثلا با یه شطور سرخمو تا کجا هم میبرن. گفتن ما اومدیم شکایت اینو پیش کی بکنیم، این بدتر از اونهاست که اکذب از اونهاست. این جریانی که ما و کائن و ما یکون رو اینا افراد میدونستن، در زمان ظهور برای همه روشن با یقین حرکت صورت میگیره. اینا مال زمانی است که تثبیت حکومت حضرت میشه ها، نه قیام دور، دوران قیام همون مثل سابقه هنوز، ولی این کانال بعد میرسه که این مرتبه ظهور که میخواد دالان قیامت بشه ظهور.
یعنی در قرآن هم هست؟
بله بله دیگه، همه اینها تو قرآن، از قرآن میگه در میاد. میگه همین از قرآن در میاد. میگن همین از منتها مثل چی میمونه؟ مثل اونجا که میگه لقای امامه، میگه این در حقیقت همینه، لقای امام. منتها ما تو نگاه اول فکر کنیم همین اخذ شاربه با قصد مثلا از فاره. بله
اون مرتبه متعهد میشن دیگه.
متوجه
شدی؟ مثلا وقتی تو اصل زور میشنون و کان عرشو علل ما، اون مرتبه متعهد
مصداق معلوم میشه، از مفهوم عبور میشه دیگه. یعنی اون قریکه امر و حاکمیت الهی مشهودشون میشه، اون سلطه و هیمنه رو مییابن تو وجودشون، مییابن این دیگه به علم. وقتی مییابن خضوعشون تام میشه در مقابل این حقیقت، همه این مفاهیم مصادیقش آشکار میشه، لذا قدرت عمل بالا میره. منتها اینا با مقدمات ایجاد میشه ها، همینجوری یه دفعه داده نمیشه، بیچاره میکنن تا افراد رو به اینجا برسونن. همونجوری که افراد خاصی در دوران خاص اینجور میشدن، چه مصائبی چه اونجا مصیبت ها عمومی میشه، به این مرتبه همه میرسن. این در حقیقت این آمادگی رو داریم که اون چیزی که افراد در دوران سابق یاران خاص حضرت رسیدن، ما میخوایم تو دوران ظهور چی بشیم؟ لذا خیلی ها میریزن، ریزش خیلی میشه، ریزش خیلی میشه. این ریزش هم ساده نیست، بعدا دوباره یه عده برمیگردن. خب ظاهرا دیگه وقت گذشت، ساعت هم حالا اینا روایت خیلی زیباییه، اینها رو باید خلاصه بعضیش رو یه خورده ازشون خلاصه بالاخره پرده برداری کرد. روایات اینجور موندن، این همه حقایق، این همه اینم من بخونم حیفم میاد که اینو نگم، این تتمه مثلا این پایان باشه این روایت برامون. میفرماید که ان همراد ابن عیان با سلط ابا جعفر علیه السلام، این صفحه 83 جلد 92، سلط ابا جعفر علیه السلام ان زهر القرآن و بطنه، فقال زهره الذين نزل فيهم القرآن، ظاهر قرآن اون کسانی بود که در موردشون نازل شد، و بطنه الذين عملوا باعمالهم. یعنی چی بطنه الذين عملوا باعمالهم؟ اون زمان معلوم شد شأن نزول چیه، چه کفارش مؤمنینش معلوم بود، درسته؟ میگه بعد از این بطن قرآن این است که تطبیق بشه این قرآن بر مصداقی که کسانی که همون عملها رو دارن که این آیه راجع به همون هم هست. پس قرآن دائما در حال چیه؟ نزوله، شأن نزولش دائمیه، یه شأن نزول نداره. همین الان هم نسبت به اهل ایمان عملوا اعمالهم، همون قرآن همون نزول رو دارد نسبت به اینا، کسی که بتونه اینو بفهمه که الذين عملوا اعمالهم، این بطن قرآنه. چقدر تعبیر زیباست، بطن قرآن چیه؟ الذين عملوا اعمالهم، اگر اهل کفر بدون این آیه چه جور بر اونا مصداقه. قدرت تشخیص، خدا رحمت کند از آیت الله برجت رو، ایشون فرمود استنباط حکم یه بحثه، تطبیق حکم بر مصداق خیلی سخت. ایشون فرمود گاهی چند هزار یا هزار یا چند، حالا شک از منه به اون موقع شما، که گاهی هزار یا به نظرم میاد که شاید ظن قوی ترینه که میگه چند هزار فقیه، گاهی یکی قدرت ندارد که بتونه حکم رو بر مصداق تطبیق بکند. میگه این میشه ولی فقیه، یعنی کسی که قدرت دارد حکم رو که استنباط شده بر مصداق تطبیق بده. لذا این خیلی سخته، این که بتونه قرآن رو بر مصداق بار بکنه که این مصداقشه، یقینا نزنن و گمانن و تخمینن، بگه این مصداقه با این قاطع، این میشه در حقیقت چی؟ این میگه این سلط و عواجر ان زهر القرآن، میگه زهره الذین نزل فیه القرآن فیهم القرآن و بطنه الذین عملوا باعمالهم یجری فیهم ما نزل فی اولئک، جریان داره قرآن در مورد اینها، این بطن قرآنه. در زمان ظهور این کاملا ممتاز میشه، یعنی کاملا بطن قرآن ممتاز، یعنی معلومه که قرآن در مورد کیه، در مورد چه افرادیه. همه اینها روش وقتی اینجور روشن میشه، مرزها خیلی روشن‌تر و عمل خیلی ساده‌تر میشه. خدمت جناب آقای بفرمایید، ترحمی عزیز هستین، یه صلوات بفرستید تا ان شاء الله بهره مند بشیم. الله اکبر.
جناب بله بله فرمایید.